سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. ستاد بحران فاجعه پلاسکو شمار جانباختگان را 13 آتش نشان و 4 شهروند عادی اعلام کرد. دونالد ترامپ میگوید برای حمایت از آوارندگان جنگ سوریه منطقه امن ایجاد خواهد کرد. و کمیسیون تلفیق بودجه سپرده‌گذاری بانکی قوه قضاییه را ممنوع کرد. سخنگوی ستاد بحران حادثه پلاسکو میگوید تاکنون اجساد 13 نفر از آتش نشانان و اجساد 4 نفر از شهروندان از زیر آوار بیرون کشیده شده است. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اتصالی برق را علت اولیه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در تهران اعلام کرد. آقای رحمانی فضلی روز چهارشنبه همچنین تاکید کرد به دستور حسن روحانی قرار است مقصران این حادثه شناسایی و محاکمه شوند. بنابر آخرین خبرها 90% آوار برداری پلاسکو به اتمام رسیده است. طبق آخرین برآوردهای مرکز مدیریت بحران 3 تن از آتش نشانان و احتمالاً 6 تن از شهروندان هنوز در زیر آوار هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه خبری ABC گفت برای حمایت از آوارگان سوری یک منطقه امن ایجاد خواهد کرد. آقای ترامپ تصریح کرد که به باور او اروپا با اجازه دادن به میلیون ها نفر برای عزیمت به آلمان و دیگر کشورها مرتکب اشتباه بزرگی شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده افسوده که نمیخواهد چنین چیزی در خاک این کشور اتفاق بیفتد. آقای ترامپ روز چهارشنبه همچنین دستور ساختن دیوار مرزی با مکزیک را صادر کرد. در واکنش انریکه پینانیتو رئیس جمهوری مکزیک در سایت توییتر یک بار دیگر گفت کشورش این دیوار را قبول ندارد و هزینه ساخت آن را نمی‌پردازد. دیروز رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند رئیس جمهوری آمریکا در یک فرمان اجرایی صدور روادید برای شهروندان ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن را به طور موقت متوقف خواهد کرد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 96 میگوید بر اساس مصوبه این کمیسیون سپرده‌گذاری بانکی قوه قضاییه در بانک‌ها به منظور دریافت سود ممنوع شده است. آقای تاجگردون روز چهارشنبه اعلام کرد تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مناقصات از جمله قوه قضاییه به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند تمام وجوه دریافتیشان را به خزانه واریز کنند. در ماه‌های گذشته موضوع سپرده‌های بانکی قوه قضاییه و حساب‌هایی به نام صادق آملی لاریجانی رئیس این قوه باعث بروز جنجال‌های سیاسی بین نمایندگان و قوه قضاییه شده بود. سه عضو جمهوری‌خواه سنای آمریکا مارکو روبیو، تاد یانگ و جان کورنین طرح افزایش تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران را به کنگره ارائه کردند. سناتور روبیو در وبسایت خود نوشته است پس از سالها مماشات دولت قبلی وقت آن است که ایالات متحده با حمایت ایران از تروریسم، فعالیت‌های تهدیدآمیزش در زمینه موشک‌های بالیستیک و همچنین موارد فاحش نقض حقوق بشر مقابله کند. ایران حمایت از تروریسم را رد کرده و فعالیت‌های موشکی خود را قانونی می‌داند. بر اساس طرح سناتور روبیو تحریم‌های تازه‌ای علیه سپاه پاسداران و هواپیمایی ماهان اعمال می‌شود. گستره تحریم‌های مربوط به حقوق بشر افزایش می‌یابد و دولت آمریکا موظف می‌شود در مورد شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران توضیحاتی در اختیار کنگره بگذارد. طرح تحریم‌های غیر هسته‌ای اولین بار ماه گذشته به مجلس سنا ارائه شده بود. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزار از همراهی شما.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره نگاهی تحلیلی می‌کنیم به اعلام نامزدهای جوایز اسکار امسال. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
نامزدهای اسکار 2017 روز سه‌شنبه معرفی شدند و ایران برای چهارمین بار نامزدی برای دریافت این جایزه معتبر سینمایی را تجربه کرد. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی مطابق پیشبینی‌ها در میان 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم خارجی زبان قرار گرفت. فروشنده برای اینکه دومین جایزه اسکار سینمای ایران را پس از فیلم جدایی نادر از سیمین به دست آورد، باید فیلم‌هایی از آلمان، استرالیا، دانمارک و سوئد را شکست دهد که مهمترینشان فیلم تونی اردمن ساخته مارن آده از آلمان است. هومن داوودی، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن کانادا، رقابت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار امسال را بر اساس نامزدهای اعلام شده چنین تحلیل می‌کند.
خیلی رقابت فشرده‌ایه و به نظر من مخصوصا اون 4 فیلم دیگه تقریبا شانس برابری دارن هر کدوم، به خاطر اینکه هر کدومشون یه پوینت‌های مثبتی دارن که رقابت رو خیلی سخت می‌کنه. مثلا فیلم سوئدی مردی به نام اوه فیلم بسیار گرمیه و پیامش هم در جهت تقریب فرهنگ‌ها و لواداریه. در یک شاخه دیگه هم در شاخه گریم و چهره پردازی هم نامزد هست که این خب خیلی پوینت مثبتی براش، شانسش رو خیلی بالا خواهد بود. فیلم تونی اردمن خب مورد تاثیر منتقدا واقع شده از اولین روزی که در جشنواره کن به نمایش در اومده و نمیشه این رو هم انکار کرد که تقریبا تمام منتقدا تحسینش کردن. از اون طرف فیلم سرزمین مین، فیلم دانمارکی، اون هم خیلی پیام انسانی ضد جنگ و خیلی به هر حال پیام مثبتیه و میتونه مورد توجه آکادمی قرار بگیره حتما و یک داستان واقعی هم هست که این هم باز یک پوینت مثبت دیگه و فیلم خوبیه. فیلم فروشنده خودمون هم بسیار داستان پرتنش و پرهیجانی داره و کارگردانیش و میزانسنش بسیار پخته است. این هم امتیازه مثبت فروشنده خود ما هستش. فیلم استرالیایی از اون طرف کاملا ناشناخته است به قول معروف و بعضی موقع همین هم به یه فعال مثبتی تبدیل میشه، چون اسکار مخصوصا در این شاخه سابقه اینو داره که سورپرایز میکنه، جایزه رو به فیلمی میده که هیچکس انتظارشو نداره. خیلی رقابت سخته. به نظر من هیچ کدوم از فیلم‌ها شانس خیلی بیشتری در مقابل اون یکی نداره و واقعا دیگه بحث سلیقه است که ببینیم سلیقه اعضای آکادمی به چه صورتیه دیگه.
لالالند ساخته موزیکال دیمین شازل پیشتاز نامزدهای اسکار امسال با نامزدی در 14 رشته است. این میزان نامزدی برابر با نامزدی فیلم‌های موفقی چون تایتانیک و همه چیز درباره ایو در دوره‌های قبلی اسکار است. لالالند که تقریبا در تمام رشته‌های مربوط به فیلم بلند نامزد شده، درباره رابطه میان دو هنرمند جوان و آرزوهای آنها برای ورود به هالیوود است. فیلمی که همزمان با استقبال اعضای آکادمی، منتقدان و تماشاگران سینماها روبرو شده است.
You could just write your own roles, you know, write something that's as interesting as you are.
What are you going to do?
I have my own club.
هومن داوودی درباره توجه به فیلم لالالند چنین میگوید.
لالالند فیلمیه که واقعا تمام اون عناصر و المان‌ها رو در تمام شاخه‌ها واقعا داره، چه از لحاظ محتوا که در مورد سینمای کلاسیک هالیوود و دوران طلایی و به خصوص نوستالژی اون دوران هستش، هم از لحاظ فنی و تکنیکی بسیار پیشرو، چه از لحاظ صدا، کاری که روی موسیقی فیلم شده، کاری که روی حاشیه صوتی فیلم کلن شده و چه از لحاظ تصویر، میزانسن، حرکات دوربین و واقعا همه اینها رو با هم داره. یعنی یک مورد عجیبیه، من برای من قابل پیشبینی بود واقعا و حتی اگه بیشتر جایزه های اصلی و این فیلم بدن به نظر من خیلی منطقی به نظر میرسه، چون حالا سوای این که فیلم بسیار خوبیه، تمام اون چیزهایی که برای اسکار از آکادمی و خود هالیوود مهمه و ارزشه اونها رو داره و اونها رو یک جوری آپدیت کرده، یعنی از گذشته برداشته آورده به روزگار حال، و این چیزی نیست که به نظر من آکادمی بگذره ازش.
آکادمی اسکار به فیلم‌های مهتاب ساخته بری جنکینز و ورود ساخته دنیس ویلنوو هم توجه کرده و آنها را در 8 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار کرده است. مهتاب فیلمی درباره مقاطعی از زندگی یک جوان سیاه‌پوست در محلات فقیرنشین فلوریدا است و ورود نیز درباره حضور سفینه‌های فضایی در زمین و تلاش یک زبانشناس برای برقراری ارتباط با آنهاست. نامزدی این فیلم در 8 رشته با توجه به داستان علمی تخیلی آن کم سابقه است، همانطور که توجه به مل گیبسون و فیلم تازه‌اش هکساریچ با نامزدی در رشته‌های بهترین فیلم و کارگردان دور از پیش‌بینی‌های اولیه.
That's gonna be my way to serve.
This is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy.
Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun.
You don't kill.
No, sir.
مریل استریپ بازیگر تقدیم شده با نامزدی در رشته بهترین بازیگر زن برای فیلم فلورنس فاستر جنگینز 20مین نامزدی در اسکار را تجربه کرد. این تعداد نامزدی در تاریخ سینما بی‌نظیر و بعید است که کسی تا سالها بتواند این رکورد را جابجا کند. خانم استریپ تاکنون 3 بار جایزه اسکار را به خانه برده است. هومن داوودی درباره نکته‌ها و غافلگیری‌های نامزدهای امسال اسکار چنین می‌گوید:
نادیده گرفته شدن تقریبا کامل مارتین اسکورسیزی است، که این خیلی عجیبه چون ایشون در 16 سال گذشته هر فیلمی که ساخته به جز شاتر آیلند نامزد بهترین فیلم سال بوده و امسال به شکل عجیبی نه تنها نامزد بهترین فیلم و جایزه اصلی نیست، بلکه کلن فقط 1 نامزدی اسکار فکر میکنم دارن در شاخه فیلم برداری. یک مورد خیلی عجیب و سورپرایز برای من نامزدی فیلم پسنجرز در 2 شاخه، فیلمی که منتقدان بسیار حمله کردن بهش و تقریبا نابودش کردن. یک مورد دیگه نامزد نشدن خانم ایمی آدامز برای فیلم ارایوال بود. فیلم لاین به نظر من خیلی عجیب بود که یه توجه بیش از حدی بهش شد، و از اون عجیبتر فیلم هیدن فیگر هستش که حتی در گلدن گلوب نامزد برای نه فیلم کمدی و موزیکال شده بود نه فیلم درام، و یه دفعه در اسکار خیلی توجه زیادی بهش شده. این فیلم به نظر من اون علامت این هستش که حالا اسکار میخواد جبران مافات کنه برای چند سال قبلی که خیلی متهم شده بود به نادیده گرفتن رنگین پوستان به خصوص سیاه پوستان. یه خورده انتقادهای به نظر من بیموردی بود، به خاطر اینکه خب اون سالها واقعا فیلمهایی که سیاه پوستا بودن توش نه از طرف اسکار و نه از طرف هیچ جای دیگه، هیچ ارگان دیگه به قول معروف خیلی مورد توجه نبود. یک مورد دیگه که شاید جا افتاده باشه در قسمت انیمیشنه که فیلم فایندینگ دوری با توجه به فروش خیلی خوبش و با توجه به استقبال منتقدا ازش حتی نامزد بهترین انیمیشن سال هم نیست. در مورد شاخه جلوه‌ای ویژه فیلم ارایوال با توجه به اینکه توجه خیلی زیادی هم بهش شده و جلوه‌های ویژه بسیار خوب و پاکیزه‌ای داره به قول معروف، کاملا نادیده گرفته شده در شاخه جلوه‌ای ویژه و این خیلی عجیبه به نظر من، با اینکه مثلا یک فیلم انیمیشن مثلا فیلم کوبو اند تو استرینگ در این شاخه نامزده.
در اکران سینماها فیلم ترسناکی درباره یک جانی روانی حکمران گیشه سینماهای آمریکای شمالی بود. این فیلم که تازه‌ترین ساخته ام نایت شیامالان کارگردان شناخته شده هندی تبار فیلم‌هایی چون حس ششم و نشانه هاست تفکیک نام دارد و درباره مرد جوان چند شخصیتی است که 3 دختر جوان را می‌دزدد. جیمز مکاوی بازیگر اصلی این فیلم است که با 40 میلیون دلار فروش تمام رقیبان دیگرش را پشت سر گذاشت.
تئاتر.
سی و پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از هفته گذشته کارش را در تالارهای نمایشی مختلف تهران آغاز کرد. این جشنواره که از آن به عنوان مهمترین رویداد نمایشی ایران یاد می‌شود، امسال نیز شاهد حضور برخی گروه‌های خارجی از جمله از کشورهایی چون فرانسه، ژاپن، یونان، نروژ و ترکیه در کنار بخش‌های مختلف داخلی چون مسابقه و مرور تئاتر ایران است. چهره‌هایی چون حسین پاکدل، افسانه ماهیان، حسین کیانی، منیژه محمدی، مسعود رایگان، آتیلا پسیانی و پارسا پیروزفر از جمله کارگردانان حاضر در جشنواره امسال هستند که آثارشان در بخش‌های مختلف اجرا می‌شود. در این میان حاشیه‌هایی از جمله درباره نحوه انتخاب آثار در بخش مسابقه پیش آمده که باعث اعتراض‌هایی از سوی برخی کارگردانان مانند حسین کیانی شده است. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.